مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. با نام یاد خدا سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما بیننده‌های عزیز، قرآن دوستان گرامی و محترم. انشالله که هر جا هستید سالم و سلامت و تندرست باشید. امروز هم این توفیق و سعادت در واقع نصیب ما شد که از طریق این شبکه، شبکه جهانی ولی عصر علیه السلام، با برنامه از آسمان مهمان خانه‌های پر از مهر و محبت شما عزیزان قرآنی باشیم. امروز هم طبق روال این برنامه در خدمت جناب استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بابایی هستیم. امیدوارم که شما با ما همراه باشید و در واقع شرح و تفسیر صفحه 38 قرآن کریم سوره مبارکه بقره هست که تقدیم شما بیننده عزیز خواهد شد. حاج آقا سلام علیکم، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان محترم سلام عرض میکنم و از خدای متعال میخوایم که ما را عامل به قرآن کریم قرار بدهد و انشاءالله با عمل به قرآن کریم در روز قیامت مشمول شفاعت قرآن کریم باشیم به حق محمد و آله طاهر.
خب ما در آغاز برنامه هم میبینیم و میشنویم انشالله صفحه 38 قرآن کریم رو و مجدد برمیگردیم در خدمت شما بیننده عزیز خواهیم بود. اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير
صدق الله قبول باشه از شما بیننده‌های عزیز میگم واقعا باید خدا رو شکر کرد که یه وقت انسان میشنوه این تلاوت زیبا رو جان و روح و جسم انسان رو جلا میده خدا رو شکر که واقعا زنده هستیم میشنویم و انشالله این توفیق هم باز هم میگم نصیب بشه که بتونیم به قرآن عمل کنیم خب در خدمت شما بیننده‌های عزیز هستیم با شرح و تفسیر صفحه 38 کلام الله مجید در محضر حضرت استاد حجت الاسلام الموسوی آقای بابایی با ما همراه بشه حجت در خدمت شما هستیم
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین سیما بقیت الله فی العراقین و اللعن علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خب به صفحه 38 قرآن کریم رسیدیم در این صفحه هم 4 آیه هست و آیه اول درباره عده وفات یعنی اگر شخصی از دنیا رفت همسری ازش به جای موند این زن حق نداره که بلا فاصله بعد از فوت شوهر با مرد دیگر ازدواج کنه این آیه کریمی فرماید باید 4 ماه و 10 روز عده نگه داره عده نگه داره یعنی صبر کنه ازدواج نکنه تا این 4 ماه و 10 روز بگذره بعد اون وقت خواست ازدواج کنه مانعی نداره و البته در اون مدت هم گفتن نباید حالا این دیگه در قرآن نیامده ولی در روایات توضیح دادن که مثلا خودآرایی کنه و خودش مثلا در معرض دیگران عرضه کنه به دیگران اینا نه در اون مدت باید حالا این یه جهتش ممکنه این باشه که اگر فرزند حامله بوده معلوم بشه ممکنه مثلا خواهمون اوائل معلوم نشه اینا ولی جهت دیگرش هم احترام به شوهره یعنی حتی اگر مثلا فرض کن که با آزمایش و امثال اینا معلوم بشه نه حامله نیست بازم نمیتونه ازدواج کنه 4 ماه و 10 روز رو باید عده نگه داره خب این معلومه دیگه به هر حال الان یه مردی از دنیا رفته اگه بخواد فردای اون روز 1 ماه بعدش 2 ماه بعدش مثلا بخواد بره ازدواج کنه ممکنه برای خانواده و بستگان او هم یه مقدار خوب
بله قاعدتا هست
این چیز باشه مناسب نباشه به هر حال این یک احترامی و لذا هم گفتن این 4 ماه و 10 روز از موقعی که خبر فوت اون شوهر به اطلاع زن رسونده میشه از اون موقع آغاز میشه فرض کن اگر یه وقت شوهرش در جبهه جنگ یا در یه جای دیگر بوده نمیدونه که هستش یا نی زمانی که فهمید فوت شده از اون موقع باید این 4 ماه و 10 روز حالا آیه رو میخونیم الان ترجمهش والذین یتوفون منکم یعنی اون کسانی از شما که از دنیا می روند. اینجا نکته ای هست که یتوفون مردن از بین رفتن نیست. مردن توفیه. توفیه یعنی جان او گرفته میشه کامل. یعنی روح از بدن به طور کامل چی میشه؟ جدا میشه. که قل یتوفاکم ملک الموت در آیات دیگه در اینجا کلمه توفی به کار رفته. ولی اون کسانی از شما که روحشان به طور کامل گرفته میشه، یعنی از بدن جدا میشه، و یذرون ازواجن، و به جا میگذارند همسرانی را، یتربسن به انفسهن، اون همسران باید نسبت به خودشان انتظار بکشن. نسبت به خودشان انتظار بکشن یعنی چی؟ یعنی نسبت به خودشان که بخوان ازدواج کنن منتظر بمانن و اقدام به ازدواج نکنن. تا کی؟ 4 اشهر و 10 روز، 4 ماه و 10 روز.
عده چیز فهم میکرد با عده طلاق؟
بله، عده طلاق گفتیم 3 طهر.
بله.
یعنی در حالت پاکی وقتی که طلاق داده شد باید صبر کنه، حیض بشه، حائض بشه، قاعدگی براش پیش بیا، بعد پاک بشه، بعد حائض بشه، بعد پاک بشه، بعد که پاکیش دیگه به پایان رسید و حائض شد، اون وقت میتونه بره ازدواج کنه. اما و اگرم حالا یک زنی باشه که مثلا در اثر مریضی و امثال اینا حالت قاعدگی براش پیش نمیاد، اونجا گفتن 3 ماه. آره. ولی اینجا میفرماد نه، کسی که از دنیا میره زنش باید 4 ماه و 10 روز عده نگه داره، عده وفا 4 ماه و 10 روز. و این دیگه مطلق هم هست، مطلق هست دیگه، حلال زن یائسه باشه، غیر یا هر کدوم باشه
فرق
نمیکنه. اونجا گفتیم فرق میکنه، مثلا یائسه باشه اون عده طلاق نداره، یا حامله باشه فرق میکنه، یا اگر قبل از
شرایط خاص خودش رو داشته.
خب اینجا میفرماید این که خب 4 ماه و 10 روز باید عده نگه داره. فاذا بلغن اجلهن، وقتی که به پایان مدت عدهشون رسیدند، این زنا، زنی که شوهرش از دنیا رفته به پایان عده رسید، گناهی بر شما نیست در آنچه که اون خانم ها درباره خودشون به خوبی و شایستگی انجام میدهند. یعنی این که حالا بعد 4 ماه و 10 روز زن اگر خواست با یک مرد دیگه ازدواج کنه، این دیگه کار خوبیه، مانعی نداره، گناهی نداره برش، گناهی بر شما نیست. گویا بعضی الان بعضی جاها مثلا یک ننگی یا آری میدونن، مثلا فرض کن که بخواد حالا زنی که مردش از دنیا رفته بره مثلا شوهر کنه،
مجدد بخواد دوباره ازدواج کنه،
مثلا ممکنه در میان فامیل و در میان اینا مثلا کار شایسته نباشه. ولی آیه شریف میفرما نه، گناهی بر شما نیست. اسلام نمیاد که بگه حالا زنی اگه شوهرش از دنیا رفته برای همیشه همینطور بیوه بمانه، و این مصلحت هم نیست، مخصوصا اگر جوان باشه. حالا به هر حال این آیه شریفه میفرماید تو این 4 ماه و 10 روز صبر کنه، مسئله ازدواج مطرح نشه، ولی بعد از 4 ماه و 10 روز اگر خواست که ازدواج کنه، گناهی بر شما نیست.
این گناه برمیگرده به ما قبل اون 4 ماه و 10 روز اگر این چنین عملی رو بخواد،
یعنی قبلش گناه بود،
گناه
ولی بعد از آن دیگه گناهی بر شما نیست. فی ما فعلنه، یعنی اگر اون خانم رفت ازدواج کرد، هیچ کار بدی به حساب نمیاد، گناهی اینجا انجام نگرفته. والله به ما تعملون خبیر، خدا به اون چی که شما عمل میکنید با خبره، از اون چی که شما عمل میکنید با خبره. که حالا در اون موقعی که 4 ماه و 10 روز نباید حرفی از ازدواج باشه، اگه یه وقت خدای نخواسته پنهانی کسی با یه کسی حرف، این خدا میدانه. بعدش هم که خدا با خبره که دیگه به اون خوبی و اینها، و اگر اما یه کسی آمد مثلا این زنی که ازدواج کرد ازش ایراد گرفت و اینا، این کار خدا پسندانه چی نیست و خدا با خبره. این نکته این که خدای متعال آگاهه، برای اینه که حواسمون باشه ما خلاف دستور خدا عمل نکنیم.
بله.
این آیه اولش. آیه دومش این مسئله مطرح میشه. ببینید در این ایامی که در حال عده است، گفتیم مسئله ازدواج نباید مطرح بشه، ولی خب حالا اگر یه کسی علاقمند به این خانم هست و قصد داره ازدواج کنه، میفرماید اگر به صورت کنایه با یک الفاظ و عباراتی مثلا یه نحوی بفهمونه که من خواهان تو هستم، اما مسئله ازدواج مطرح نکنه ها، یعنی یه جوری که مثلا حالا در کنایه به اصطلاح میگن، یعنی مثلا تصریح نشه ولی به او فهمونده بشه، این میگه مانعی نداره. یا اینکه اگر در دلش قصد داشته باشه، تصمیم داشته باشه که ازدواج کنه ولی ظاهر نکنه، میگه اینا اشکال نداره. ولی اونی که اشکال داره اینه که شما نری پنهانی وعده ازدواج بگذارید و با هم دیگه مثلا صحبت ازدواج مطرح کنید. نباید با صراحت این ازدواج مطرح بشه تو اون 4 ماه و 10 روز. اما حالا مثلا یه تعبیر به کار ببره که شما مثلا زن خوبی هستی، زن با تقوایی هستی، یه جوری که مثلا بفهمونه که این به هر حال گویا قصد داره که مثلا با او ازدواج بکنه اینا، ولی اسمی از ازدواج برده نشه. حالا ملاحظه بفرمایید آیه را، فرمود ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء، گناهی بر شما نیست در اونچه که شما مطرح میکنید، یعنی اظهار میکنید به وسیله اون خواستن اون زن را، یه جوری که به او فقط بفهمونه که من خواهان تو هستم. اما گفت عرض کردم اسمی از ازدواج برده نشه، تعبیر کنایه و اینها بشه. او اکننتم فی انفسکم، یعنی اینکه نه در ذهن خودتون پنهان کنید، خواهانش هستید تو دلت اما آشکار نمی کنید. این امانه ای نداره که اون تو مدت عده بله، ولیکن علم الله انکم ستذکرونهن، خدا آگاهه که شما به زودی، یعنی وقتی که این مدت سر بیاد او را یاد میکنید، خدا میدونه که شما به هر حال مثلا قصد این دارید که با او ازدواج کنید و یاد خواهید کرد و اینا، اما به هر حال این نباید مسئله ازدواج با سرا، شاید هم یه جهتش این باشه که در اون شرایط برای بستگان اون میت و اینا مثلا شاید ناخوشایند باشه. و این فرماید در اون خلاصه خود اون 4 ماه و 10 روزی که زمان عده وفات هست یک آدابی داره، دستوراتی داره که حالا اونا رو دیگه باید در روایات و در رساله ها و اینها مثلا انسان ببینه، الان ما فرصت نداریم، ولی اجمالش اون چی که حالا آیه یادآوری کرده میفرماید این که ولکن لا تواعدوهن سرا، یعنی پنهانی، سر یعنی پنهانی، پنهانی وعده ازدواج نگذارید. اینجور نباشه که حالا مثلا بین خداتون بگید ما انشالله مثلا شما عدتون که سرمات ازدواج کنیم، این حرفا نباشه. اما هم فقط اگر یک جوری صحبت کنید که بفهمه که تو خواهان
این اشاره‌ای باشه که تصمیمی بر ازدواج
است. الا ان تقولوا قولا معروفا، می‌فرماید این وعده رو پنهانی رو نگذارید مگر اینکه بگویید سخنی معروف، یه سخن شایسته، یه سخنی که خلاف ادبم نباشه، مثلا از نظر عرف مثلا حرف مناسبی باشه و اینا، این سخن رو بگید مانعی نداره. ولا تعزموا عقدة النكاح، و قصد نکن، یعنی تصمیم بر پیوند ازدواج نداشته باشید، تصمیم و پیوند ازدواج نداشته باشید مادامی که در عده وفات هستید، حتی یبلغ الکتاب و عجله، یعنی اقدام به خوندن به برقراری عقد نکاح نکنید تا اینکه این مدت عده به پایان برسه. تو در حالی که اون مدت عده به پایان نرسیده شما اقدام به برقراری پیوند نکاح چیه نداشته باشید. و علموا ان الله یعلم ما فی انفسکم، و بدانید که جالب اینه شما ملازم بدن همه آیات علم خدا را به حالات ما یادآور میشه آیه شریفه، میگه بدانید که خدا میداند اون چه که در نفس شماست، اون چه که شما در ذهن و در دلتون هست خدا از آن آگاه. فحذروا، پس بر حذر باشید، یعنی کاری نکنید که خلاف رضای خدا باشه. و علموا ان الله غفور حلیم، و بدانید که خدا آمرزنده و مهربانه. البته خدا اینجور نیست که حالا تا شما یک کوچکترین خلافی کردید شما را به کیفر کنه، خدا حلیمه، زود خلاصه اینجور نیست که بخواد بندگانش رو، و آمرزنده هم هست. حالا یه وقتی آدمی است که گاهی ممکنه یه لغزشی یه خطای کوچیکم شد، خدا آمرزنده است، بدانید که خدا آمرزنده و مهربانه. این هم آیه دوم. آیه سوم میفرماید حالا این نکته که ببینید گاهی عقد بسته میشه ولی قبل از اینکه آمیزش انجام بگیره منجر به طلاق میشه، پیش میاد دیگه گاهی یک زن و مردی عقد بستن ولی همون روزای اول توی مسائلی پیش میاد که دیگه تصمیم طلاق گرفتن و اینا. یا مثلا گاهی ببینید عقد که میکنن مهریه معین نمیکنه، البته هر زنی باید مهریه داشته باشه، منتها اگر در حین اینو مال عرض کنم در عقد موقت اگر مهریه ذکر نشه باطله، اما در عقد دائم اگر مهریه ذکر نشود باطل نیست این عقد، و این تبدیل به مهر المثل میشه، یعنی اگر مهر تعیین نکرده باشن ولی عقد ازدواج رو خونده باشن میگن که خب نگاه کنی ببین یه چنین خانمی با این شرایط امثال او وقتی که اینا ازدواج میکنن مهریشون چقدره، همون مهر المثل اینا. حالا این آیه شریفه میفرماید این که اگر زنانتون رو طلاق دادید در حالی که آمیزشی با آنها نداشتید یا در حالی که مهریه برای آنها تعیین نکرده اید، میگه مانعی نداره، این طلاق درست، طلاق در اون حال درسته. خب باید چه کار کنیم حالا؟ میفرماید ولی باید شما یه همین که عقد بسته شده و آمیزشی انجام نگرفته، مهریه هم ذکر نکردید که حالا بخوایم بگیم مهریه چقدر و امثال اینها، و مهریه قرار نده، ولی همین عقد که بستید شایسته است که شما یک هدیه‌ای برای اون قرار، یه متاعی به اون زن بدید و متعوهن، ولی به اونها باید شما یه متاعی بدید.
این به عنوان مهر باید باشه.
حالا مهر که تعیین نکردن،
متاعی که بهش داده میشه،
بله اون متاعی که داده میشه به خاطر همین که گفتیم که عقد بسته شده یه اسمی از اون رو این اومده دیگه، یه مقدار برای زن. اینجا میفرماید وقتی که شما طلاق دادید باید یک متاعی به او بدهید. حالا چقدر؟ میفرماید علل موسع قدره و علل مقتر قدره، اونی که توانگره به اندازه تواناییش، هر کسی مناسبه با اون وضع مالیش، و اگر اونم که دستنگه به اندازه همون مقداری که تواناییش هست. خب فرق میکنه، اگر این مردی که با او عقد بسته یه مرد ثروتمندیه باید یک هدیه مناسبی بده،
بله.
مناسب
انتظار میره که ازش، بله.
و اگر این که نه، یک مردی هست که یه فردی هست دستنگه، باز اونم باید به هیچی نباشه، یه هدیه‌ای که به هر حال در حالت توان خودش انجام بده. حقا علی المحسنین، فرمود این حقی است بر عهده افراد نیکوکار، افرادی که بخوان نیکوکار باشن باید این دستور را عمل کنن.
چه عجیبا، بله
واقعا قرآن رو تمام،
بله بله.
حالا من یه وقت اینجور گفتم، گفتم بعضی از دوستان گفتم قرآن کریم مثلا نسبت به نماز و حج و امثال اینا جزئیات نگفته، اما نسبت به این مسائل خانوادگی ببینید بعضی مسائل جزئی هم فرمود، چون اینا لازم بوده. و آخرین آیه که در این سوره کریمه هست این مربوط به این میشه که اگر مردی عقد ازدواج را منعقد کرد، برقرار کرد با یک خانمی، مهریه هم تعیین کردن، ولی قبل از اینکه آمیزشی انجام بگیره منجر به طلاق شد، اینجا چی؟ اونجا گفتین اصلا مهریه هم تعیین نکرد، باید این متاع بده،
بله.
اینجا که مهریه تعیین شده میفرماید باید نصف مهریه را بده. فرض کن اگر مثلا فرض کن 100 تا سکه بوده باید 50 تاشو بده، ولی حالا آمیزشی رو انجام نگرید. فرمود و ان طلقتموهن، اگر زنان را طلاق دادید پیش از آن که با آنان آمیزشی داشته باشید، آمیزش که میگن یعنی مقاربت، اون عمل نکاح، پیش از آن که با آنها آمیزشی داشته باشید در حالی که برای آنها مهریه هم قرار دادی، مهریه هم تعیین کردی، که معمولا اینجوریه در عقد تعیین میکنه، گاهی ممکنه حالا اتفاق بیفته که میگه اگر طلاقشون دادی پیش از آمیزش و مهریه قرار داده بودید، فنصف ما فرستون، پس نصف اون مهریه ای را که شما مقرر کردی، نصف اون مهریه ای را که تعیین کردی، خب پس نصفشو باید بده،
نصفشو
الا ان یعفونه، مگر اینکه اون خانم خودش بیاله بزرگواری کنه بگه نه من مهریه‌ام نمیخوام، ببخش. او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، یا اون کسی که این گره ازدواج به دسته او، یعنی اون پیوند ازدواج، چون گاهی وقتا مثلا میبینی که این زن یه ولیی داره، فرض کن حالا دختری بوده پدرش ولی او هست، یا مثلا جدش، حالا یعنی پدرش یا مثلا اون زن یه وکیلی قرار داده اونا، این الذی بیده عقدة النکاح را معمولا مفصلا، یه اختلاف اینجا هست فرصت نیست که بخوام وارد، ولی معمولا به همین جور معنا کردن، یعنی اون کسی که این گره ازدواج به دست اوست، یعنی اختیاری داره در اینکه این ازدواج دخالت بکنه، یه نحو ولایتی بر اون خانم داره یا مثلا وکالتی از طرف. حالا میفرماید نصف مهریه را باید اون مرد که طلاق داده بدهد، مگر اون که اون زن یا ولی اون زن ببخشن، که اگر بخشید مانعی نداره دیگه، اون ندادم ابن. بعدن قرآن نصیحت میکنه و ان تعفو اقرب للتقوا، اگر ببخشید، و این که شما ببخشید این نزدیکتره به تقوا، یعنی در تشریح، البته زن حقشه میتونه بگیره، نبخشه. ولی آیه میفرماید اگر ببخشی بهتره،
بازم بهتره
اگر ببخشی،
ولی میتونه بدون اجازه زن ببخشه.
البته باید مصلحت زن رو در نظر بگیره، حالا یعنی
چون حقوق همونطور فرمودید در حقوق زن هست،
بله، یعنی اون جوری که حالا اختیار داره
اجازه رو
مطلق باشه، اختیار داره مطلق نی. حالا این گاهی هم مثلا ممکنه فرض کن که گاهی اتفاق میفته که فرزندانی هستن که اینا هنوز به حد بلوغ نرسیدن، گاهی عقد می‌بندند، مثلا یعنی عقد حالا محرمی امثال اینا گاهی ممکنه بسته بشه اینا، اونجا ولی اختیار داره، متا در همونجا شرط میکنن که خلاف مصلحت اون دختر چیه نباشه.
افرادش بله
میفرماید و ان تعها، جالبه این نکته که مسئله افرا قرآن خیلی روش سفارش داره، فرماید و ان تعفو اقرب للتقوا، اگر عفو و این که حالا اگر نباید بگیم چون اینجا و این که عفو کنید، اگر شما عفو کنید، عفو کردن نزدیکتره به تقوا. ولا تنسوا الفضل بینکم، ولی فضل و بخشش بین خودتون رو فراموش نکنید. به هر حال الان شما میخواد از هم جدا بشید، بالاخره یه عقدی بسته شده، صحبت شده، به هر حال حتی اگر اونم بخشید بازم شما، یعنی اون از مهریش گذشت، از حقش گذشت، بازم شما هم به هیچی رها نکنید، یه چیزی به هر حال بخششی، یه هدیه، یه چیزی. ولا تنسفل، هم اونا هم از اون طرف، حالا ما یه موردی بود مثلا ازدواج کردن، اون خانم اومد مهریه کم گفت بود، ولی پدر شوهرش اومد یه مقدار از منزلشون را به اسم او کرد، مثلا به عنوان هدیه. یعنی میخواد که بگه با هم خوب باشید، با هم اهل فضل و بخشش، میگه فضل بین خود را، این فضل و بخشش بین خود را فراموش نکنید. ولا تنسوا الفضل بینکم ان الله بما تعملون بصیر، به راستی که خدا به اون چه که عمل میکنید بینا هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار عالی، آقا خیلی بهره بردیم، سپاس از عزت عالی که مباحث رو اینقدر شیرین و شیوا مطرح میکنید و انشالله که دعا میکنیم برای حضرت عالی، همیشه خدا توفیق رو نصیب
کنه، برای حضرت عالی هم و برای همه مؤمنین و مؤمنات انشالله که خدا بهمون توفیق بده، کمک کنه که عمل به این آیات کریم قرآن داشته باشیم، که کسی خلاصه به سعادت میرسه که به این دستورات عمل کنه،
عمل کنه حتما انشالله. خدا با انشالله توفیق رو به همه ما نصیب کنه. سپاسگزارم از شما بیننده عزیز که شما هم همراه ما بودید، امیدوارم که تر و تفصیلی که شد و واقعا بسیار لذت بخش بود برای خود من که جا مستمع بودم، با هم میشیدم، خیلی لذت بردم، انشالله که برای شما هم همینطور و بتونیم ازش بهره بریم، استفاده کنیم و همونطور که کارشناس محترم برنامه فرمودن بتونیم بهش عمل کنیم، که بالاترین مرتبه قرآن در واقع عمل به قرآن است. خب وقت امروز برنامه هم به پایان رسیده، انشالله این توفیق دوباره نصیب بشه، قسمت بشه که در برنامه های آتی باز هم در خدمت شما بیننده های عزیز باشیم. خدا یار و نگهدار شما باشه. بشتا
بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته، تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.